بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و افضل السفراء المكرمين، حبيب اله العالمين و شفیع ذنوب المؤمنين، العبد المؤيد والرسول العمجد، الذي سمي في السماء باحمد و في الارض بمحمد. على آله المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنها خير الزاد وذخيرة المعاد. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، چرا که تقوا بهترین زاد و توشه برای سعادت اخروی و برترین راه برای جلب محبت الهی در حیات دنیوی است. در خطبه اول بنابراین گزارده ایم که از راه خدا سخن بگوییم، راهی که خدا با ماست، ما هم با خدا هستیم، راهی که خود خداوند در گرفتاری ها، مشکلات در دنیا و آخرت دست رهروان این راه را میگیرد و از بحرانها و مشکلات نجات میدهد و مسیر و سرانجام این راه محبوبیت الهی، سعادت دنیوی و رستگاری اخروی است. راه خدا عبودیت هست، یعنی زندگی دینی، و جوهری عبودیت ایمان هست. ایمان یعنی خدا باوری، دین باوری، خود در محضر خدا دانستن و در مسیر حیات الهی فکر کردن، الهی اندیشیدن و باور الهی داشتن هست. در رابطه با ایمان موضوعات متعددی مطرح هست که یکی از اون موضوعات ویژگی های انسان مؤمن هست، که یکی از اون خصوصیات انسان با ایمان اخلاق مداری است، اخلاق فردی، اخلاق خانوادگی، اخلاق اجتماعی و اخلاق کاری. انسان با ایمان انسانی است سراسر وجودش همگی فضائل اخلاقی است و وجودش پیراسته است از رذایل اخلاقی. انسان با ایمان مردم در کنارش احساس آرامش میکنند، خانواده در کنارش احساس آرامش میکنند و در نبودش کمبودهای همه جانبه احساس میشود. یکی از فضائل اخلاق اجتماعی در عرصه زندگی صداقت رفتاری و گفتاری است. انسان با ایمان هم در گفتارش صادق است و هم در رفتارش. صداقت گفتاری یعنی راستگویی، مطابق با واقع سخن گفتن، واقع را وارون جلوه ندادند و صداقت رفتاری یعنی در عمل آنچنان که هست عمل نشان دادن، فریب ندادن، حیله گری نشردن. به همین خاطر خداوند در قرآن می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای مؤمنان تقوا پیشه کنید، گناه نکنید، طبق دستورات خدا زندگی کنید. و بعد می‌فرماید و کونوا مع الصادقین، و با اهل صدق و راستی همراه باشید. در آیه دیگری می‌فرماید قال الله، خداوند در روز قیامت می‌فرماید هذا یوم ینفع الصادقین بصدقهم، این روزی است که مردمان راستگو و راستکردار پاداش صدق و راستیشان می‌بینند. و باز می‌فرماید لیجزی الله الصادقین بصدقهم، خداوند صادقین را با صدق و راستیشان پاداش می‌دهد. راستگویی، راستگفتاری و راستکرداری و راسترفتاری، این از ویژگی های انسان با ایمان هست. انسان با ایمان به هیچ صورت دروغ نمیگوید، بر زبانش دروغ جاری نمیشود، در عملش غش، حیله، مکر دیده نمی شود. زبانش به صدق هست، چه در خانه، چه در محیط اجتماع، و رفتارش نیز صادقانه هست. در رفتار حیله نمی کند، دسیسه نمی کند، توطئه نمی کند. پیامبر گرامی اسلام خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند علیکم بالصدق، ای مردم بر شما باد راستگویی و راستکرداری، فانه باب من ابواب الجنه، زیرا این راستی چه در گفتار چه در کردار دربیست از دربهای بهشت. امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحیت و سناه نیز می فرماین از صدق صلاح و کل شی، والکذب فساد و کل شی. راستی در گفتار و عمل مایه شایسته بودن هر کاری است. اگر انسان راست بگوید سخنش ارزشمند می شود، اگر راست کردار باشد عملش ارزشمند می گردد، و اما اگر کذب باشد، در زبانش کذب، در عملش کذب باشد، هم گفتار و هم عمل بی مایه، بی مقدار، بلکه مایه سرفکندگی صاحبش می شود. اساساً این که می گویند دروغ در گفتار و حیله در کردار بد هست، بدین خاطر هست که شخصی که این چنین هست واقع را وارونه جلوه می دهد. دروغ یعنی وارونه جلوه دادن، غیر واقعی سخن گفتن. دروغ در عمل یعنی چیزی که نیست، دارای خصوصیات نیست، به شکل اون خصوصیت نشان دادن. سراب هست، آب نشان می دهد، به همین خاطر حضرت زین العابدین علیه السلام می فرماید ایاک بل مصاحبت الکذاب، ای مردم از همنشینی با انسانهای دروغگو بر حذر باشید، فانهو به منزلت سراب، چرا که دروغ به منزله سراب هست. چطور انسان از دور دست وقتی نگاه میکند سراب میبیند فکر میکند آب هست، انسان دروغگونی سراب را آب نشان میدهد. در خانواده، بین زن شوهر، بین پدر و مادر و فرزندان، خویشان با یک دروغ آتش به پا میکند. در محیط کاری، در محیط اجتماعی با یک دروغ آتش به پا میشه، اختلاف ایجاد میشه، طلاق ها صورت میگیرن، مشاجره ها ایجاد میشه با یک دروغ، با یک سخن. لذا دروغ در گفتار هر چند زمانش اندک است، اما آتشی بزرگ و بنیاد زندگی انسان، چه زندگی خانوادگی، چه زندگی کاری و اجتماعی. لذا دورها رو نزدیک نشان میده، نزدیک ها رو دور نشان میده، همه چیز را غیر واقعی به شکل واقع در بیان و عمل به طرف مقابل عرضه می کنند، به طرف مقابل را به اشتباه می اندازند و اون شخص با به اشتباه افتادن قضاوت می کند و با این قضاوتش زندگی خودش را تباه می کند، چون غیر واقعی رفتار می کند. لذا دروغ و واقع نمایی شیء غیر واقع چنان زندگی ها را به هم می زند که بسیاری از خانواده ها زندگی ها به خاطر یک دروغ از هم پاشیده شده. در زندگی اجتماعی، در زندگی کاری با یک دروغ دوستان از هم جدا، خیشان از هم جدا، همکاران از هم جدا، و در یک فضای ناامن این دروغ چنان کرده که هیچ کس بعد از مدتی به هم اعتماد نخواهند داشت. بدین خاطر هست که حضرت سامن الحجج امام علی ابن موسی رضا علیه السلام می فرماد علیکم بالصدق و ایاکم بالکذب، ای مردم در مسیر راستگویی و راستکرداری باشید و بپرهیزید از دروغ و حیله. انسانی که زبانش به راستی میچرخد عملش نیکو خواهد بود. من صدق لسانو زکا عملو، کسی که راست گوست عملش نیز نیکوست. در عرصه راستگویی و راست کرداری تمامی انسان‌های با ایمان باید مواظب خودشون باشن. در متن خانه و زندگی زناشویی، زن شوهر، فرزندان، بنیان خانواده رو باید بر صدق بگذارن، بر راستگویی بگذارن، چون اگر با دروغ زندگی کنند یعنی با سراب زندگی کردن، با غیر واقعی زندگی کردن، با مسیر بد و کج زندگی کردن. هرچی زندگی بیشتر شود به خاطر دروغ و این کذبی که صورت گرفته، مشکلات بیشتر خواهد شد. لذا خانواده ها از همون ابتداء تشکیل خانواده، زن و شوهر باید با راستی زندگی بنا کنند. در مسیر زندگی خانواده ها باید با راستی در گفتار و عمل زندگی خود را ادامه بدن. کذب و دروغ آتشی است به زندگی انسان. چرا که دروغ موجب ازدیاد دروغ میشه. وقتی انسان یک دروغ گفت برای توجیه آن دروغ، دروغ دیگری میگه و همینطور اضافه میشه. یک بار زندگی ها از هم میپاشه، در محیط کاری هم همینطور، در محیط اجتماعی هم همینطور. هم در گفتار انسان باید راستگو باشد، هم در کردار. در کردارش نسبت به ارباب رجوع، نسبت به همکاران، زن شوهر نسبت به هم، نسبت به فرزندان، فرزندان نسبت به والدین، در بازار، در محیط کاری، همه باید راست کردار باشیم. طوری نباشه خدایی نکرده جنس بد رو بگیم خوبه، کار بد رو بگیم خوبه، از کار کم بگذاریم، اینم یک دروغ. کارو بد انجام بدیم، اینم دروغ. دروغ تنها در گفتار نیست، در عمل هم هست. نعوذ بالله به دیگری تهمت بزنیم، غیبت بشه. اینها اساس زندگی و محیط اجتماعی رو به هم می‌ریزه. امام کاظم علیه السلام می‌فرماند ملعون من اتهم اخاه. ملعون هست کسی که برادر و خواهر دینیش رو متهم میکنه به خاطر امور نفسانی. ملعون من غش اخاه. ملعون هست اون کسی که دیگران را فریب میده، کم میفروشه، بد میفروشه، در محیط کاری کمکاری میکنه، بدکاری میکنه، در زندگی به همسرش نمیرسد، به فرزندانش نمیرسد، بالعکس همسر و فرزندان به شوهر نمیرسن. امام کاظم میگه اینا نفرین شده های خدایی هستن. ملعون من لم ینس اخاه. ملعون هست اون کسی که برادر خیر برادرش رو نمیخواد، خیر همسایه رو نمیخواد، خیر خانواده رو نمیخواد، خیر جامعه رو نمیخواد. ملعون من اختاب اخاه. ملعون هست اون کسی که غیبت برادرش رو میکنه، غیبت دیگران رو میکنه. اینی که انسان باید هم در گفتار و هم در رفتار پاک باشه، صادق باشه، چنان باشد که مردم به عمل و گفتارش اعتماد کنند. اما انسانی که در عمل و گفتار کذب داشت، مردم دیگه بهش اعتماد نمی کنند، مردم نه به عرفش اعتنا می کنند و نه به عملش. همیشه مورد سوء ظن دیگرانه. اینه که انسان مؤمن انسانی صادق، پاک، هم در گفتار و هم در عمل. خدایا همه ما را علی صدق قرار بده. خدایا همه ما را در دنیا و آخرت با صادقین که صدر آنها اهل بیت عصمت و طهارت محشور بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نستغفره و نتوکل علیه، ثم نصلی و نسلم علی جمیع الانبیاء و المرسلین سیما خاتمهم و اولهم محمد و آله المعصومین. ائمة المسلمين علي امير المؤمنين وفاطمة سيدة النساء العالمين والحسن والحسين سيدي شباب الاهل الجنة اجمعين وعلي ابن الحسين سيد العابدين ومحمد ابن علي باقر علم النبيين وجعفر ابن محمد الصادق البار الامين وموسى ابن جعفر الكاظم الطاهر التور وعلي ابن موسى الرضا المرتضى ومحمد ابن علي الجواد وعلي ابن محمد الهادي والحسن ابن علي الزكي العسكري والحجة القائم المهدي فجل الله على عباده وامناه في بلاده بهم نتولى ومن اعدائهم نتبرع الى الله اوصيكم عباد الله بنفسي 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 بتقوى الله فانها مفتاح الفلاح طریق النجاح شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم با مراعات تقوای الهی سفارش میکنم چرا که تقوا کلید رستگاری است به طریق جلب محبت عرشی الهی در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن میگوییم مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای در دیدارهایی که اخیراً داشتند سخنان مهمی ایراد فرمودند که هر یک دارای شاخصهای هدایت راه بردی در امور مختلف به ویژه انتخابات بود فرمودن که حضور حماسه مردم در انتخابات دارای آثار و برکات بسیار بالایی است موجب مسئولیت اقتدار و عزت ملی می شود این پرچم انقلاب و اسلام وقتی همه مردم آمدن و این پرچم را برافراشته کردند با حضور حماسی در انتخابات موجب مسئولیت عزت و اقتدار می‌گردد و از اون طرف دشمنان که در اندیشه سلفه‌گری هستند متوقف می‌گردند چون میبینن همه مردم پای انقلاب هستن بدین جهت هست رسانه های تهاجمی آنها مرتب با ایجاد برنامه های خاص به دنبال ناامیدی حضور حد اقلی با اشکال مختلف مشکلات و بزرگ جلوه دادن مردم رو ناامید کردن و ایجاد دلسردی در مردم کردن به دنبال عدم حضور حماسی مردم هستن اما دشمنان بدانن این مردم تربیت یافته مکتب اهل بیتن با تمام وجود مردم به امر مقام معظم رهبری در انتخابات شرکت خواهند کرد و مایه عزت برای ایران به شکست دشمنان خواهند بود معظم الله در معیارهای انتخاب اسلحه نیز نکاتی فرمودن که بنده محضر مبارک شما عرض میکنم یک ایمان تقوا و اخلاق اسلامی داشتن ریاست جمهور باید دارای ایمان بالا، تقوای فوق العاده و اخلاق اسلامی باشد. دوم، ولایت مدار و مطیع مقام معظم رهبری. چون تمامی مشروعیت و مقبولیت مسئولین به ولایت مداری اونهاست. سوم، دارای برنامه و تدبیر کلان راهبردی بدی که در عرصه اقتصاد، سیاست و فرهنگ باشد. دارای طرح برنامه‌های کلان، تدوین نقشه‌های جامع پیشرفت با نگاه مقام معظم رهبری در همه عرصه‌ها باشد. بتواند اقتصاد را مدیریت بکند، تورم را کنترل بکند و بعد از چندی فضا را به سمت آرامش اقتصادی هدایت کند. در عرصه سیاست همینطور، در عرصه فرهنگ نیز اینچنین. مقاوم و در مقابل تهاجم جهان سلطه استکبار ستیز باشد، قدرت مقاومت داشته باشد. اینطور نباشه با یک حمله نرم یا سخت دشمن خودشو ببازه و نرمش نشان بده به جهان سلطه. پنجم، پرتلاش، کوشا در مدیریت اجرایی. شبان و روز نشناسه در خدمت به مردم. مردمداری اصل است. نکنه خدای نکرده کاندیداها الان بگن مردم بعد که رئیس جمهور شدن یک کار مردم نداشته باشن. همه رؤسای جمهور مدیون مردم هست. با رأی مردم به اینجا رسیده. باید خدمت کنن به مردم. خادم مردم باشن. ارزش ریاست جمهور به خدمت به مردم هست. ریاست جمهور یعنی خدمتگزاری ولایی با تدبیر برای مردم، برای انقلاب. قدرت بالای تعامل با قوای مقننه و قضایی داشته باشد. ایجاد تعامل کنه، اختلاف ایجاد نشه. مردمدار و خدمتگزار باشه برای مردم. فکر نکنه که ریاست جمهوری ارزشی داره. ارزشش 4 ساله، فوق العاده 8 ساله. چیزی نیست که برای انسان بمانه. اساسا قدرت و مقام برای انسان نمیمانه، یا از اون میگیرند، بهش رأی نمیدند، یا تمام میشه، دوره به تمام دیگه باید انسان عادی میشه. خدمت به مردم بر اساس مبانی دینی است که برای انسان میمانه. مردمداری اساس هست. این مردم از ابتدای انقلاب، بلکه قبل از انقلاب، خدمات شایانی کردن، سختی های بسیاری دیدن، خون دادن، جان دادن، وقت گذاشتن، اموال خودشون دادن. مردم امتحان خودشون رو دادن، مسئولین حالا باید دیگه امتحان بدن. ریاست جمهور باید مردمدار باشه، در متن مردم باشه، خدمتگزار مردم باشه، خودشو مدیون مردم بدونه. اینطور نباشه که وقتی رئیس جمهور شد دیگه مردم کناری و من کنار. نه، باید در خدمت مردم باشه. بدونه این رأی مردمن که اونو یک قدم به ریاست جمهوری نزدیک کردن. اینو باید اطلاع داشته باشه. ایمان باید به مردم داشته باشه، همطور که مقام معظم رهبری فرمودن. پاسدار آرمان‌های انقلاب و ارزش‌های انقلابی باشه. اینطور نباشه که آرمان‌های انقلاب، ارزش‌های انقلابی رو نادیده بگیره. انقلاب ارزشی است. نهم، قانون مدار و طبق قانون بر ریل قانون حرکت کنه به دور از مساله های شیعی. ریاست جمهور داره یک شخصیت قوی پخته و به دور از مسائل حاشیه‌ای پایین دستی، شخصیت بسیار والایی است این عنوان. بعد مثال حاشیه‌ای ایجاد نکنه. و دهم دارای تیم کاری و توانمند در عرصه اجرا باشد. این های نکاتی است که باید شما عزیزان ملاحظه کنید، ببینید در کدام یک از این کاندیدا هست به همون رنگ است. خب معظم الله مقام معظم رهبری نکات دیگری هم در این عرض فرمودن، گفتن وعده های نشدنی ندید، وعده ندید که نشدنی است. در تبلیغات اسراف نکنید، دیگران رو تخریب نکنید، بزرگ نمایی نکنید و در عرصه بیان شخصیت خود واقع رو بیان بکنید. به همین خاطر هست همه عزیزان در یک فضای پر از آرامش، صمیمیت، همدلی باید هم مردم، هم مجریان، هم کاندیدا، هم دفاتر این حضرات مطابق هدایت‌های مقام معظم رهبری یک فضای پرنشاط، سالم، صمیمی ایجاد کنند تا در این فضای پر از آرامش و بصیرت اون حماسه تولید بشه. نکنه خدایی نکرده شرایط طوری فراهم بیارن که این حماسه محقق نشه بلکه اختلاف ایجاد بشه. مقام معظم رهبری همچنین با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی دیداری داشتن، فرمودن جدیت، دانش، ادب، انصاف و تعامل این قوام نمایندگی است و رصد و نظارت و همگامی با دیگر قوا یک ضرورت هست. در این هفته 14 خرداد نیز وجود دارد که سال روز رحلت امام راحل عظیم الشأن هست، انسانی بزرگ که با هدایتش و انقلابی که به پا کرد تاریخ جهان را دگرگون کرد، سیاست اسلامی را به جهان عرضه کرد و مایه تغییرات جدی در معادلات فرهنگی و سیاسی جهان شد. یادش گرامی می‌داریم و راهش را ادامه خواهیم داد. همچنین سال روز آغاز رهبریت مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ایست. که به واقع با حضورش راه امام را استمرار بخشید و در دریای سخت و طوفانی جهان کشتی انقلاب را هدایت میکند. روز 15 خرداد نیست سال روز قیام مردم ایران علیه رژیم استبدادی شاهی است که با سرکوب آن دشمنان روبرو شد و حضرت امام همواره از آن روز به عنوان یک عزای عمومی یاد می کردن. یاد خاطره آن شهدا نیز گرامی می داشت. همچنین شهادت حضرت باب الحوائج حضرت مصعب جعفر علیهم السلام نیز در این هفته داریم. امامی که نماد صبر مقاومت و هدایت جامعه به سمت دین مداری و ولایت مداری بودند. امامی که در زیارت نامه‌اش می‌خوانیم الذی کان یحیی اللیل بالسحر الی السحر، شب زنده‌دار بودند با عبادت، حلیف سجدت طویله، سجده های طولانی داشتن و دموع القذیره، عشقه های فراوان و المناجات الکسیره و مناجات میکردن بسیار و المعذب فی قهر السجون، در زندانه ها مورد اذیت و آزار جبهه ضد ولایت بودن و ظلم المطامیر و مورد ظلم های پی در پی. امام کاظم علیه السلام در شرایط بسیار سختی زندگی کردند. تمام جبهه دین ستیزی ولایت ستیزی چنان کرده بودند که اون حضرت مورد ظلم و ستم بود. امام رضا علیه السلام در مدینه در دالان خانه میخوابیدند و از فرزندان حضرت موسی بن جعفر حمایت میکردند و حراست، که یکی از اون عزیزان حضرت فاطمه معصومه بود. امام کاظم در بغداد زندان بود و همه در انتظار بودند کی اون امام به مدینه باز میگرده. اما یک روز حضرت فاطمه معصومه آمدند، در حیات دیدند برادرش امام رضا در دالان نیست. سحر بود، خیلی متعجب شدند. بعد از مدتی دیدن اون حضرت وارد منزل شدن، اما با شالی سیاه برگردن، غمگین اندوناک، سراسر وجودش غم هست. حضرت فاطمه بیان کردند که برادرم این چه حالتی است؟ فرمودند فاطمه جان، ما یتیم شدیم. در بغداد گروهی از ایرانیان رفته بودند در بغداد و میخواستن اون امام رو زیارت کنن. خبر دادن بایستید اون امام میبینید. دیدن چهار غلام یک سریر تابوتی در دست دارند و از زندان آمدن پیش. گفتن اون کیست؟ گفتن او امام شیعیان حضرت موسی بن جعفر هست. مردم آن تابوت رو نگه داشتن روی پل بغداد. مردم جمع شدن با احترام و عزت حضرت را تشییع کردند. اما لا یوم که یوم که یا حسین، سرش اصلا جدا کرد، از بر پیکرش دواندن. سه روز در صحرای کربلا زیر آفتاب دفن نشد و بعد از مدتی طایفه بنی اسد آمدند او را دفن کردند. در اینجا حضرت فاطمه معصومه، مردم مدینه احترام کردند، تسلیت میگفتن به ایشون. عزای بزرگی در مدینه و بغداد به پا شد. اما در کربلا به حضرت زینب تازیانه می‌شدند و وقتی میخواست از پیکر برادرش جدا شود او را میزدند و به سمت کاروان اسارت میبردند. یادش آمد در مدینه هر وقت میخواست سوار بر مرکب شود ابوالفضل عباس دستو میگرفت میگفت خواهرم زینب پای خود را روی دست من بگذار و سوار شو. اما اینجا میخواست سوار بر مرکب اسارت شود، ای میرفت بالا هی میخورد زمین، این نگاهی به نهر علقمه کرد و عین اخی العباس برادرم عباس کجوری؟ يعلم الذين ظلموا أي منقدر. اللهم صل على محمد وآل محمد. سهور آقا امام زمان تأجیل بفرمان، دعا خیرش نصیب حال ما بگردن، طول عمر با عزت و صحابت حضرت مهدی نصیب مقام معظم الحبری بفرمان، به خدمت گزاران صدیق نظام توفیقات و روز افزون عطا بفرمان، شهدا امام و شهدا با شهدای کربلا منشور بفرمان، جمعی مرزای اسلام، مرزای آزاد، مرتبطین این جمع شفای عاجل عنایت بفرما، حاجت حاجتمندان به ویژه هزار روا بگردان، مکر استکبار به اشد وجه به خودشون برگردان، تشیع اهل بیت در دنیا شفاعتشون در آخرت و در آخر حسن عاقبت به شهادت نصیب ما بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانعک هو الابتر. صدق الله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله المعصومين.